مطرح کردم که اونا باید تدوین بشن. من الان دارم اینجا عرض میکنم آقا با توجه به سهمی که میخوان بخشهای مختلف داشته باشن از نظر قرآن و برداشتهایی که ایشون دارن، اگه ما بخوایم نظام حکمرانی رو در اندیشه ایشون تدوین بکنیم چه اتفاقی میفتد؟ مسئولیت این اثر اینه. اگر خود آقا 114 سوره رو تفسیر کرده بودن خیلی اتفاقات بهتر میفتاد. ایشون 10 سوره رو توضیح دادن. یعنی باز بین این که مثلا حتی این متن باید متن کامل باشد، ابدا. این متن باید بیاد بگه من دستاوردم از فهم تفسیری آقا در این 10 سوره این است و اینا رو میتونم اینطوری صورت بندی کنم. بله آیات رو هم بله 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 ما بله توافقمون رو 10 سوره چیز بوده، سوره 10 جلد. بله من نامه هم زدم گفتم میتوانیم نسبت به آیات هم یه کتاب دیگه بنویسیم، چون همین الان این 450 صفحه شده دیگه. بله بله عرض کردم. بله به اصطلاح حجمش خیلی بالاست، توافقم این نبود. بله بله اونا رو هم همه رو بیرون آوردیم. من نامه ای زدم خدمت آزادشون همین اخیره، گفتم حالا این تمام شد، اما آمادگی هست که با توجه به سخنرانی ها و آیاتی که ایشون به کار رفتن ما لایه های حکمرانی رو، اما در هر صورت می توانیم روح کلی حاکم بر اندیشه ایشون رو در حکمرانی به دست بیاریم، اما این باز هم به معنای استقصا یا استقراء کامل نمیتوند باشد، چون خود ایشون در مقام بیان این نیست. ما میتونیم نزدیک بشیم. خواستم اینو عرض کنم، من این انتظاری که از این متن هست غیر از این است که مثلا بنده میشینم حکمرانی در قرآن می نویسم. حالا انشاءالله اینو باید گردن آقای عابدی بذاریم دیگه، یه حکمرانی قرآن بنویسن ایشون و بعد بیان تعریف کنن، توضیح بدن، ابعادشو بگن و امثاله. بله بله، یعنی اگه واقعا ایشون ورود کنن خیلی هم خوبه. بله این که قواعد ناظر به حکومت هست نه قواعد حکمرانی، من واقعا نفهمیدم. نه اینطور نیست. ایشون مثلا قرآن دارد توضیح میدن آقا ثروت نباید در جامعه یک جا جمع بشن، ثروتمندان نباید طبقه اشرافی خاصی بشن. این چه ربطی به حکومت دارد؟ در حکمرانی قرآن میگه نظامات، مثلا نظام بخش اقتصادی، بخش مدیریتی، فلان فلان، بگونه این نباشد که یه طبقه اشرافی درست کنی. هیچ ربطی هم مستقیماً به حاکم و حکومتداری ندارد. حاکمان در صدر این قضیه نشستن تا این دستورات رو، این قواعد عام رو، تسهیم‌هایی رو که دارد صورت می‌گیرد، آسیب‌ها و مرزهایی که دارد تعیین می‌شود، اینها رو مراقبت کنند. بنابراین آزمایش، مثلا چی آزمایش؟ آزمایش در حکمرانی قرآن میگه آقا من اگر بناست این جامعه رو توفیق بدم که محور خودم هستم، یعنی خدا، هر چه که هست من هستم، میگن من تا در شماها اون به اصطلاح دوره آزمایش سخت رو نبینم و از شما صدق نبینم چیزی بهتون نمیدم. منتظر نمانید، یعنی جامعه ای که داری در زنبوش ما رفتار اجتماعی میکنید، رفتار سیاسی میکنید، منتظر نمایید که من به جای شما کاری بکنم. عرضم به حضور شریفتون که این که فرمودن بخشش اجتماعیات، حتما همینطوره. اصلا ما از عبدو هم شروع کردیم، گفتیم تفسیر اجتماعی از عبدو شروع شد، بعد سیاسی شد، شاگردان سید قطب و اینا، و الان مسئله حکمرانی. دقیقا ما به یک جامعیت در حکمرانی داریم توجه میکنیم. بله فرمودن که به اصطلاح حکمرانی از نگاه خود بنده چیه، که همین از یا حضرت آقا. حضرت آقا در نوشته های اخیرشان تعبیر حکمرانی رو به کار بردن، اما نفرمودن مراد چیست. اما ما از به اصطلاح مفهومی که برداشت میکنی در حکمرانی به این معنایی که الان در مثلا سازمان ملل یا در اصطلاحات سیاسی اخیر دارد به کار میرد، میگیم این تعریف مشکلی برای ما از نظر عقیده یا چیز به وجود نمیارد که بیایم حق به اصطلاح چیز برای خودمون نگه داریم. حق چی میگن؟ حق تحفظ. نه، یه تعریفی شده، میگه تا الان حکومت فکر میکرد با تیم خودش باید مدیریت بکنه کشور رو، الان میگن سهم قسمت های دیگر رو بدید. شما در فرمان مالک اشتر میگه صنعتگر رو مراقبش باش، کشاورزان رو مراقب باش، چون اینها چیان؟ قوام رعیت، قوام دین، قوام ملک. یعنی اون خود حضرت علی علیه السلام دارد میگن اینها سهم دارن، اگه اینها رو از خودت برنجانی دیگه نمیتونی حاکم باشی. این که مثلا به پیغمبر میفرماید ما رحمت من الله لن تلهم، یعنی این که بس سهم اینها رو مراقب اینها باشی. به همین آدمایی که تخلف میکنن از گردنه احد میان پایین، میفرماید واستغفر لهم و شاورهم فی الامر، نمیگه بزنشون بیرون، بزن چیز کن. یعنی همه اینها رو با هم در واقع در اسلام دیده و برای همه اینها تدبیر شده. بله، اگر عرض کردم تعبیر قاعده رو نمیپسندید که فرمودن 119، بفهمید احکام کلی، هیچ مشکلی ما باش نداریم. قاعده همون احکام کلی است. من منتها مثلا کلی ترش میکنید بگم نیستش قاعده. خیلی مشکلی اینا برامون درست نمید. بله اون که چیز دیگه است. بله اون بحثی که در چیز میگن مبانی هست ها، اصل باید ها، نباید ها، اونا یه بحثی است. قواعد یعنی یک سری احکام کلی، مثلا قاعده لازرت که در خیلی جاها به کار می رود. در مسائل اجتماعی هم ما سری قواعد عام، قوانین عام حاکم بر زندگی داریم که حضرت آقا می فرماین این قواعد تخلف ناپذیره و قطعا در زندگی اجرا می شود. و بعد عرضم به شما آیات قرآن پرده از روی اینها برداشتند. خیلی ممنون و سپاسگزارم از فرصتی که فراهم کردید و البته حتما باید در هم نوشته هم در آینده انشالله این مسیر تکامل پیدا کنه.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از جناب آقای برجه‌پور. خب این اولین جلسه است که در پژوهشگاه در گروه قرآن پژوهی در تاد حکمرانی قرآنی منعقد میشه. انشالله در آینده این مسئله توسعه پیدا خواهد کرد و به یه نتایج مرموز انشالله خواهیم رسید. اشاره به خواستگاه حکمرانی و مسائل عمده اون خیلی مهمه. اینکه در رویکرد غربی و روشنفکرانه چه مسائلی میگذره خیلی مهمه. بیان چالش ها و پاسخ های قرآن خیلی مهمه. و در نهایت با توجه اون قواعدی که حضرت علی فرمودید بتوانیم یک نظام حکمرانی قرآنی رو انشالله به صورت خیلی شفاف و روشن انشالله ارائه داشته باشیم. ما در هر حال از همه دوستانی که در فضای مجازی شرکت کردن دوست داشتیم از جناب آقای بهروزدگ استفاده بکنیم که ظاهرا خیلی مایل نبودن صحبت بکنن. و بله، ایشون معتقدن که باید اول نظریه حکمرانی قرآنی رو بررسی بکنیم تا بعد برسیم به نظام حکمرانی قرآنی. انشالله در آینده از خود ایشون هم استفاده خواهیم کرد. بله، نشان حکمرانی قرآنی. بله، حالا خود اونها یه بحث یه محوری هست، یه محوری از مسائل هست که انشالله در آینده باز فرصت هست که بحث بشود. و
با نام اندیشکده حکمرانی معراج.
بله بله بله، میگن که شما که جناب آقای برجه‌پور هستید در عرصه سیر نزول در ایران معروف هستید، حکمرانی قرآنی با سیر تنزیلی قرآن قابل فهمتر و اجرایی تر هست. اینم که از آموز شما لذت که انشالله بله. خب ما تشکر میکنیم از دوستانی که مشارکت کردن و برای همه آرزوی توفیق و سعادت داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. یک بار دیگر گرامی می‌داریم هفته دفاع معلم رو و تبریک می‌گیم به ایثارگران و معلمان زحمتکش عرصه تعلیم و تربیت رو.
شهید اندیشه.
ممکن نیست اجتماعی مثلا فرهنگ یا سیاست یا قضاوت یا اخلاق و تربیت و یا اقتصادش فاسد باشد اما دینش درست باشد و بالعکس. اگر فرض کنیم دین تنها رفتن به مسجد و کلیسا و نماز خواندن و روزه گرفتن است، ممکن است کسی ادعا کند مسئله دین از سایر مسائل مجزاست، ولی این مطلب فرضاً درباره مسیحیت صادق باشد، درباره اسلام صادق نیست. اسلام دو پیوند با اقتصاد دارد، مستقیم و غیر مستقیم. پیوند مستقیم اسلام با اقتصاد از آن جهت است که مستقیماً یک سلسله مقررات اقتصادی درباره مالکیت، مبادلات، مالیات‌ها، هبات و صدقات، وقف، مجازات‌های مالی یا مجازات‌هایی در زمینه ثروت و غیره دارد. پیوند غیر مستقیم اسلام با اقتصاد از طریق اخلاق است. در این جهت برخی مذاهب دیگر نیز کم و بیش چنین می‌باشند. اسلام مردم را توصیه می‌کند به امانت، عفت، عدالت، احسان، ایثار. همه اینها در زمینه ثروت است و یا قسمتی از قلمرو این مفاهیم ثروت است. تا حدود مسائل اقتصادی روشن نشود، حدود عدالت و امانت و عفت و احسان روشن نمی‌شود.
دکتر محمد کوکب، قائم مقام انتشارات صدرا.
به نام خدا. بخشی که قرائت شد از کتاب نظری به نظام اقتصادی اسلام از مؤلفات و آثار استاد عظیم الشان آیت الله مطهری بود. کتاب نظری به نظام اقتصادی اسلام در واقع مجموعه یادداشت‌های استاد مطهری در مورد مسائل اقتصادی است. استاد مطهری یادداشت‌های متنوع و فراوانی داشتند در زمینهای مختلف، از جمله در زمینه اقتصادی، که این یادداشت‌ها بعد از شهادت ایشون جمع‌آوری شده و مجلدات مختلف و زیادی را تشکیل میده. بخشی از این یادداشت‌ها در همین کتاب نظری به نظام اقتصادی اسلام آمده و استاد مطهری در این کتاب در واقع نظر خودشون را در باب اقتصاد اسلامی و مبانی اون تشریح کردند. این کتاب شامل 8 بخشه و 1 دیباچه. دیباچه کتاب از 2 قسمت تشکیل شده، یک مقاله تحت عنوان نظری به اقتصاد اسلامی و یک بحثی هم درباره اقتصاد سالم. اما بخش های مختلف کتاب که عرض کردم 8 بخش هست، درباره موضوعاتی مختلفی صحبت شده، از جمله تعریف اقتصاد و مفاهیم اقتصادی، مالکیت از نظر فلسفی، ارزش، مسئله ارزش و ارزش اضافی که یک مسئله است که در اقتصاد مطرح است، بحث سرمایه‌داری و سوسیالیسم از دیدگاه اسلام مورد بررسی قرار گرفته که این دو مکتب سرمایه‌داری و سوسیالیسم نظرهای خاصی به طور خاص در باب اقتصاد دارند و استاد مطهری نظریات این دو مکتب را مطرح کردند و نقد کردند. و بخشی هم رساله های اقتصادی را تشکیل میده که شامل مالکیت زمین از نظر اسلام هست، بحث ارث هست و بحث های دیگری که تماماً در حول هوش مسئله اقتصاد هست و در مجموع کسی که کتاب نظری به نظام اقتصادی اسلام استاد مطهری را مطالعه میکنه میتونه دیدگاه این استاد متفکر را در باب مسئله اقتصاد تا حدودی در بیابد و با اون آشنا بشود. امیدوارم که مطالعه این کتاب برای خوانندگان محترم سودمند واقع بشود.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل، تمام عشقی
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، جان سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر جان، ایران سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
بهره ای از کلام بزرگان. استاد شهید مرتضی مطهری.
آیا طبیعت زن واقعا ابا دارد از این حکومت و فقط به خاطر مساله این اجتماع منزلی باید تحمل بکند این را، یا این که طبیعت زن از قبول این جهده قبول مطاع بودن مرد عباب امتنا ندارد؟ این به نظر مسئله مهم روانی در اجتماع بزرگ مسلم اینجور است که همه افراد علستویه میل دارن مطاع باشن، ولی خب نمیشه همه مطاع باشن، بالاخره بعضی از افراد باید انتخاب بشن به یه مقامی پستی و اون دیگران باید در اون پست از او در حدود اون پست از او اطاعت کن. اینجا همون ضرورت مصلحت اجتماع ایجابی، ولی در اجتماع منزلی چطور؟ آیا طبیعت زن واقعا عبا دارد؟ همینجوری که طبیعت دو تا مرد عبا دارد، اولا و به ذات از اطاعت از یک دیگر، آیا عبا دارد؟ بدون شک در زن همچون یه انسان و انسان خودخواه هست و میل برتری در همه وجود داره. نمیشه بگیم که در طبیعت زن میل برتری و میل تسلط بر مرد وجود ندارد، بدون شک وجود دارد، ولی عمده این است که شاهکار خلقت میل تسلطی که بر زن قرار داده است نه از طریق تسلط آمرانه است، بلکه از طریق همون تسلط معنوی و قلبی است که مقرر عرض کردیم. در هر جا میل به تسلط در دو فرد منجر به تنازع و چشمکش می شود، مگر میل به تصرف مرد بر زن و زن بر مرد که در عین اینکه وجود دارد، در عین اینکه وجود دارد، یعنی مرد طبعا مایل است در خانه حالت تسلطی بر زن داشته باشه و زن هم طبعا مایل است تسلط بر مرد داشته باشه، ولی چون از دو راه مختلف قرار داده شده است منجر به تنازع و کشمکش نمی شود، بلکه همین میل به تسلط ها بیشتر ایجاد وحدت می کنند. چرا؟ یعنی این که مرد می خواد از راه همون به اصطلاح مردانگی و آمریت و اینها تسلط داشته باشد، یعنی به ظاهر فرمان بدهد بکن و نکن و زن اطاعت بکنه، ولی زن می خواد از اون راه زنانگی که همون راه جمال و محبوبیت است، از اون راه می خواد تسلط داشته باشد به طوری که بر قلب مرد نفوذ کرده باشد. و این یه حدیث که امروز هم میگن بچه زن از مردی که مثل یه نوکر از او اطاعت بکنن و فقط میبیند که تسلطش بر این مرد این است که ازش میترسه، فقط اما دوستش نداره، در قلب این مرد نفوذ نکرده، فقط ازش میترسه. مثلا این فرض کن از باب این که این دختر مثلا یکی از رجال شخصیت ها یا شاهزاده و این از مقام پدرش یا خودش حالا این صفات مثلا خاصی داره، از این میترسه، تنفر داره از این شوهر. او تسلطی را که طبیعت در روح او قرار داده است، میل تسلطی که در روح او قرار داده شده است بر مرد از این طریق است. ولهذا هیچ زن در خودش احساس حقارت نمی کند از تسلط ظاهری مرد، ولی به شرط این که تسلط معنوی که همون وظیفه ایست که فطرت و طبیعت به عهده او گذاشته است، اون تسلط خود را حفظ کرده باشد. اون وقت اینه که دو تسلط از دو طریق کرده، این از بالا و اون همچین دیردیرکی دو تا تسلط پیدا میشه. به این دو تا تسلط کجای این که ایجاد تنازع و کشمکش و اختلاف بکنه، سر ایجاد وحدت میکنه. پس این هم خودش یه مطلبی است و این را آمدن از مسئله را به این شکل کردن آقا چرا باید مرد بر زن مسلط باشد؟ مگه دو تا شریک که با هم دیگر در یک مغازه یا اداره در یک کاری شرکت میکنن، علت داره که ما بیتر اون دیگری فرمان بدهد؟ دو راه هست، دو طریق هست. شرکت تجارتی یا اداری شرکت طبیعی نیست، یه شرکت اجتماعی، یعنی که به یک مصلحت اجتماعی شرکتی ایجاد میکنند، ولی این شرکت طبیعی، یعنی شرکتی است که فطرت و خلقت اینها رو جوری خلق کرده است برای وحدت و قبلا در این چیزی قرار داده است که در اون نیست، اون چیزی قرار داده که در این نیست و قبلا ایجاد وحدت میشود.
شما شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید.
Thank you.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از بخش رادیو گفتگو شما رو دعوت به شنیدن یک میان برنامه کوتاه میکنیم با عنوان در جریان باشید.
فضای مجازی، اخبار جعلی،
الان پرده ها کنار رفته،
مردم دخالتی در عمل نداره،
تشویش اذهان عمومی،
تورم لجام گسیخته مواد غذایی در ایران،
بازار داغ شایعات،
سعی کردن سرپوش بگذارن برای اینکه میخواستن ادامه بدن به آلوده کردن،
شهروند عصر رسانه،
در جریان باشیم،
در جریان باشیم،
در جریان باشیم که
مخاطبین گرامی لازم هست در جریان باشیم که در ادامه قسمت‌هایی که اشاره کردم به اینکه رسانه‌های معاند چگونه رفتار می‌کنن، مفهوم‌سازی می‌کنن، مدل‌سازی می‌کنن و روی چه گزاره‌هایی دست می‌ذارن، امروز اشاره بکنیم به برخی دیگه از نکاتی که لازمه در این زمینه بدونیم.
دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای.
نکته اول این هستش که اونها معنازدایی از مفاهیم پیشین میکنن. چیزی که ما در گذشته اون رو ارزش میدونستیم، امروز توسط این رسانه ها یک ضد ارزش به ما معرفی میشه. بنابراین معنازدایی میکنه، خلق معنای جدید میکنه که این معنای جدید ممکنه با انگاره های ذهن من، مفاهیم ذهنی من، خورده فرهنگا و فرهنگ غالب کشور من در تضاد باشه. نکته دوم، خلق ارزش جدید که بهش اشاره کردیم، این ارزش جدید در واقع میتواند ضد ارزش باشد، اما در قالب ارائه جذاب محتوا من اون رو به عنوان یک ارزش میپذیرم و براش مبارزه میکنم، براش کنشگری میکنم در هشتگ هایی که برای اینکه اکثریت نمایی بکنه و بگه که ببینید چقدر از مردم در جریان این فرایند اومدن، قرار گرفتن و دارن حمایت میکنن، در اون راستا اقدام بکنم. زایش هویت جدید میکنه. ما خیلی از هویت های خودمون رو مبتنی بر آن چیزی که توسط این رسانه ها به ما داره عرضه میشه، هویت های پیشینمون رو گذاشتیم کنار و هویت های جدید که این هویت ها در واقع ضد هویت هم، ولی ما به عنوان هویت اونها رو میشناسیم. انگاره و تبدیل اون به مطالبه ذهنی من. انگاره یعنی این که یک تصویری در ذهن من خلق میشه و اون تصویر در ذهن من غلبه پیدا میکنه و من اون رو تبدیل به نیاز خودم میکنم و اون نیاز رو مطالبه میکنم و براش کنشگری میکنم. یه کار دیگه ای که انجام میدن رسانه های معانه، جا به جایی مسائله. اساسا اولویت بندی مسائل رو به هم میزنن، یک جایی بر روی یه اولویتی تاکید بکنن که اصلا اولویت یه قشر خاص یا یه گروه خاص در جامعه نیست، اما به قدری اون رو با تکنیک تکرار و با روش‌های مختلف رسانه‌ای ارائه میدن و تکرار میکنن که من احساس بکنم اون موضوعی که در فهرست نظام مسائل موضوع مثلا 20 بوده الان اومده موضوع اول قرار گرفته، یک در واقع نیاز فوری برای من ایجاد بکنه و این نیاز فوری من رو به اقدام فوری و شتاب زده و حتی ضد اجتماعی بدل میکنه و من رفتارهایی رو از خودم بروز میدم که نباید. در جریان باشیم که رسانه ها، مخصوصا رسانه های فارسی زبان خارج از کشور، برای ذهن من و شما در راستای منافع خودشون ارزش و احترام قائل هستن.
افزایش سواد رسانه‌ای راهی در برابر سلطه روزافزون رسانه بر فکر، اندیشه و تعاملات بشری است.